أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. وارد شدیم در اولین مسئله از مسائل مربوط به اولین واجب از واجبات منا که عبارت بود از رمی جمره عقبه. در این مسئله گفتیم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزفیجه و رزقنا الله شفاعته سه تا فرع رو مطرح فرمودند. فرع اول این بود که فرمودند وقت رمی من طلوع الشمس الی من طلوع شمس من یوم العید الی غروبه. با وجود این که اقوال در اینجا زیاد بودند و در واقع در آغاز زمان رمی اختلاف بود که آیا زمان رمی از طلوع آفتابه یا از طلوع فجره، اقوال علما رو دیدیم. سه نفر از بزرگان و از علما آغاز زمان رمی رو طلوع فجر قرار داده بودند که مرحوم شیخ، مرحوم سید ابن زهره و علامه در کتاب خاص خودش. بعد از اون رفتیم سراغ روایات در این زمینه و دیدیم اون چه که از روایات استفاده میشه و ما میتونیم به دست بیاریم این که آغاز رمی از زمان طلوع آفتابه. اما فرع دوم که دیروز وارد شدیم این بود که ولو نسیه جاز الی الیوم الثالث عشر، اگر احیانا حاجی رمی جمره رو در روز دهم فراموش کرد، نمیتونه بگه حالا که فراموش کردم پس ما را به خیر و رمی رو به سلامت، حتما باید این رمی رو جبران بکنه، قضاشو به جا بیاره. بیان این بود که در روز بعد اگر یادش افتاده، اونم با ترتیب و اینها، صحیحه عبدالله ابن سنان رو در این زمینه خوندیم که ازش سه مطلب استفاده شد. اولا وجوب قضا، اینجوری نیست که اگر زمان تمام شد رمی از گردن ساقط بشه نباید قضا بشه. دوم این که بین قضا و اداء روز بعد وقتی در اون روز میخواد قضا رو انجام بده ترتیب لازمه. و سوم وجود فاصله. منتها معلوم شد که ما دلیل داریم که نه، اگر یه وقت نه عمدن باز از روی فراموشی ترتیب به هم خورد اشکالی نداره. و این رو امام علیه السلام از سوالاتی که از پیامبر در این رابطه شده بود در رابطه با رعایت ترتیب اعمال منا فهمیدیم. امروز میرسیم به فرع سوم. فرع سومی که حضرت امام در تحریر دارن اینه، فرمودن ولو لم یتذکر الا بعده فالاحوتو الرمی من قابلن ولو بالاستنابه. پس اگر متذکر نشد رمیی که قضا شده بود، یادش نیفتاد که قضا رو به جا بیاره، یادش نیفتاد که قضا رو به جا بیاره تا بعد از روز سیزدهم، که یادش افتاده مثلا تا روز چهاردهم، پونزدهم، بعدش تا بعد از روز سیزدهم متذکر نشد، اینجا یه احتیاط وجوبی دارن. دقت کنید اینا رو باید بررسی کنیم. فقط فلاحوت احتیاط واجب اینه که الرمی من قابلن، سال بعد قضای این رمی انجام داده بشه. حالا اگر خودش میره مکه که خودش قضا رو انجام بده، اگر خودش نمیتونه بره ولو بلستنابه، ولو با نایب گرفتن. خب در رابطه با تحدید زمان قضای رمی جمره عقبه، اینو خب زمان خود رمی که معلوم شد در فرع اول، زمان خود رمی گفتیم از طلوع آفتاب تا غروب به آفتاب، الان میخواییم تحدید زمان قضای رمی جمره عقبه. ببینیم وقت قضا کیه؟ بله، الا بعد از یوم ثالث عشر که در عبارت قبل بوده. خب در این رابطه سه قول وجود داره، این اقوال رو دقت کنید. ابتدا قول اول که مرحوم شیخ در نهایه خواهند فرمود، میگن آقا ملاک قضا یا عدم قضای رمی جمره بودن یا نبودن در مکه است. مکه رو وقتی میگه به طریق اولا، منا هم معلومه، بودن نبود یا نبودن در مکه و به طریق اولا در منا، به این صورت که اگر حاجی هنوز در مکه است باید به منا برگشته و قضای رمی رو انجام دهد. اگه هنوز از مکه نرفته، مطلقا خواه در ایام رمی باشه، یعنی روزی 11 12 13 باشه، خواه در ایام رمی حتی نباشه، پس از این نظر مطلقه، خواه در ایام رمی باشه و خواه در ایام رمی نباشد. ایام رمی هم گفتیم دیگه، 11 12 و 13 ایام تشریق. پس اگه در خود مناس یا در مکه است باید برگرده و اعمال رو انجام بده. نقطه مقابلش هم معلومه، اگر از مکه خارج شده، چون ملاک مکه بودنه، اگر از مکه خارج شده نیازی به لازم نیست، واجب نیست که به منا برگشته و رمی را قضا کند. بازم چون ملاک بودن و نبودن در مکه است دیگه، ممکنه طرف قبل از ایام تشریق از مکه رفته باشه، قبلش هم رفته باشه، باز مشکلی نیست. حالا طبق این قول قضا لازم نیست. نه، خروج دیگه، همه رفتن، بودن یا نبودنه. نه بودن یا نبودن، اگه در مکه هست الان یا در منا هست، ولو رفته و برگشته هست و موجود بودن در اونجاست، نه خروج. منظور از خارج شدن یه نبودن در مکه، خواه در ایام رمی باشد و خواه در ایام رمی نباشد. این یه قوله. پس ملاک میزان برای زمان قضای رمی جمره بودن در مکه یا نبودن در مکه. اگر در مکه بود یا در منا بود، بره و قضا را انجام بده. اگر در مکه یا منا نبود، نه، طبق این قول دیگه اصلا قضا لازم نیست، چون زمان قضا سپری شد، زمان قضا از بین رفت، زمانش تا زمان بودن در مکه بوده. این یه قول. خب این قول عرض کردم قول مرحوم شیخ در نهایه است. پس این قول رو شیخ رحمت الله تعالی علیه در کتاب نهایه اختیار کرده و بخش اول از این قول رو محقق خویی انتخاب کرده، بخش دوم رو نفرموده ایشون، عبارت رو خواهم آورد و بخش اول از این قول مورد اختیار محقق خویی رحمت الله تعالی علیه قرار گرفته. یعنی محقق خویی هم فرموده که حاجی اگر هنوز در مکه است قضا واجبه، باید برگرده و قضا کنه، اما اگر از مکه رفته آیا قضا از گردنش ساقط شده یا سال بعد باید بیاد انجام بده، چیزی نفرموده تو این بخش. پس اینم در واقع میخواد بگه تا زمانی که حاجی در مکه است باید به منا برگشته و قضای رمی رو انجام بدهد. این قول اوله. دقت کنید عبارت این دو بزرگوار رو اجمالا براتون بخونم تا با عبارت هم آشنا بشیم. مرحوم شیخ در صفحه 267 از کتاب شریف نهایه، شیخ در کتاب نهایه صفحه 267 عبارتشون اینه: و من نسی رمی الجمار، اون حاجی که رمی جمرات رو فراموش کرده، الا ان اتا مکته، و اومده به مکه، آد الى منا و رماها. پس تا وقتی در مکه است آد الى منا و رماها، به منا بر میگرده و رمیش رو انجام میده، اون جمار رو رمی میکنه. و لیس علیه شیئون، وقتی این کار رو کرد دیگه تکلیف ساقط، تمام، قضا رو انجام داده. اما فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَىٰ اَيَّخْرُجَ مِنْ مَكَّةِ، تا زمان خروج از مکه اگه یادش نیفتاد، رمی رو انجام داده بود برگشت اومد مکه، یادش نیفتاد، بار سفر رو بست و از مکه خارج شد رفت، اینجا لم یکن علیه شیئون، دیگه تکلیفی بر عهده او نیست، قضا نداره، الا انه منتها این فرد ان حج فی العام المقبل، اگر سال بعد توفیق حج پیدا کرد، سال دیگه اگر به حج آمد، ان حج فی العام المقبل اعاد ما کان قد فاته من رمی الجمار، ولی اگر حج نیومد بازم چیزی نیست، اگر سال بعد به حج اومد و الا همین که از مکه خارج شد دیگه تمام، نه چیزی نفرمودشون، این عبارت رو برای همین آوردم. پس ملاک، ملاک قضا یا عدم قضا شد بودن یا نبودن در مکه، این فرمایش مرحوم شیخ در کتاب نهایه. هیچ یه تکلیفی نداشت، معلوم شد تکلیفی نداشت. عرض کردم بخش اول این قول رو مرحوم محقق خویی هم اختیار کرده. عبارت محقق خویی در کتاب شرح المناسکشون صفحه 230 اینجوری آورده عبارت رو، ایشون فرموده ان مقتضى اطلاق صحیحت معاویه ابن عمار، اون چه که از اطلاق روایت معاویه ابن عمار که امروز ان شاء الله میرسیم سه تا روایت ولی در واقع یک روایت حساب خواهیم کرد، لزوم الرجوع و رمی. اما کی؟ میگه آقا به نظر ما اون چی که از روایت استفاده میشه لزوم رجوع، باید به منا برگرده و رمی بکنه، اما متا تذکره، متا تذکره، هر وقت یادش افتاد، ولو کان بعد ایام تشریق، هرچند این متذکر شدن بعد از ایام تشریق باشه، تا وقتی که در مکه است هر وقت یادش افتاد برمیگرده. اما حالا اگر از مکه خارج شد چیکار کنه، چیزی نفرموده. متن رو ببینید. پس این قسمت بخش اول فرمایش ایشون هم هست. صفحه شرح المناسک صفحه 230. خب اما قول دوم، قول دوم بخش اولش مثل همین قوله، میگه تا زمانی که حاجی در مکه است، هر وقت یادش افتاد لازم است به منا برگشته و رمی رو قضا کنه، هر وقت. اونم باز مطلقا، مطلقا از چه جهت؟ احسنتم، چه در ایام رمی چه در غیر ایام رمی، مطلقا. مطلقا یعنی خواه در ایام رمی، خواه در غیر ایام رمی. اما در صورتی که از مکه خارج شده، اگر از مکه خارج شده، اینجا تفصیل میده این قول، اگر در ایام رمی یادش بیفتد لازم است به منا برگشته و رمی را قضا کند. با اینکه از مکه رفته، اومد سری کاراش انجام داد، روز 11-12 مثلا از مکه رفت، اما روز 12 یادش افتاد ای بابا من رمی انجام ندادم، از مکه هم دور شده، لازمه برگرده چون در ایام رمیه. اما اگر در ایام رم یادش نیفتاد لازم نیست به منا برگرده و رمی رو قضا کنه. پس توجه فرمودید، بخش اول قول دوم مثل همون بخش اول قول اوله، هر دو در صورتی که در طرف در مکه باشه عود و قضا رو مطلقا واجب میدونند، اما نسبت به بخش دوم که اگه از مکه خارج شد مطلقا لازم نیست، اینجا میگه نه، اگه در ایام رمی نباشه لازم نیست، اما اگه در ایام رمی باشه لازمه برگرده و قضا بکنه. این نظر هم نظر مرحوم محقق هست در کتاب شرایع، در کتاب شرایع جلد اول صفحه 276 متن اینه. محقق میفهمند که ولو نسی رمی الجمار حتی دخل مکته، اگر رمی جمار رو فراموش کرد تا داخل شهر مکه شد، رفت به مکه، رجع و رما، بر میگرده و رمی میکنه، آیا در ایام رم یا غیر ایام رم؟ هیچی نمیگه، مطلق میگه. پس تا زمانی که حاجی در مکه است، خواه در ایام رم، خواه در غیر ایام رم، وقتی یادش افتاد باید برگرده و قضا بکنه، این در زمانی که مکه است. اما و این خرج من مکه، بخش دوم، در صورتی که از مکه خارج شده، لم یکن علیه شیئون اذن قضا زمان الرمی، پس اگر در ایام رمی یادش نیفتاد لازم نیست، چیزی بر اون نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر در ایام رمی ولو از مکه رفته یادش بیفته علیه شیء اون دیگه، یعنی باید برگرده و جمره رو رمی بکنه. این در رابطه با قول دوم. قول سوم اینه که ملاک قضا یا عدم قضای رمی جمره تذکر یا عدم تذکر در ایام رمیه. تذکر یا عدم تذکر در ایام رمیه. تذکر یا عدم تذکر در ایام رمی به این معنا که یه کاری به این که در مکه باشه یا نباشه نداریم مثلا اینجا. پس اینجا اگر در ایام رمی متذکر قضا شدن رمی شود، اینجا لازم است به منا برگشته و رمی را قضا کند. اما اگر در ایام رمی متذکر قضا شدن رمی نشود، اینجا عود و قضا واجب نیست. احتیاط اینه که سال بعد اگر رفت، پس اینجا عود به منا و قضا کردن رمی واجب نیست، بلکه سال بعد قضا می کند. حالا یا خودش اگر حج رفت، اگر نرفت استنابه می کنه. پس یا خودش یا استنابتن. پس ببین اینجا دیگه مکه بودن و نبودن ملاک نیست. ملاک اینه که آیا در ایام رمی هست یا از ایام رمی خارج شده. این با این متن ظاهر فرمایش امام دیگه. تحریر رو الان خوندم براتون، فرع دوم و سوم رو کنار هم میخونم براتون، ببینید نظر حضرت امام راحل چیه. ایشون در فرع دوم فرمودند لو نسیه جاز الى اليوم الثالث عشر، پس اگر فراموش کرد خب قضا واجبه. کی انجام بده؟ تا روز 13. پس اگه تا روز 13 در ایام رم یادش افتاد قضا میکنه. اما ولو لم يتذكر الى بعده، اگر متذکر نشد تا بعد از روز 13، یعنی بعد از ایام رم یا اگر یادش افتاد، فالاحوت الرمی من قابلن، اونم فتوا ندادند، احتیاط واجب کردن و چشو بعد خواهم گفت. احتیاط واجب اینه که رمی رو سال بعد انجام بده، قضاشو سال بعد انجام بده، ولو بلستنابه، هرچند با نائب گرفتن. خب این سه قول رو داشته باشید. بله، ظاهر فرمایش امام قول سومونی که در تحریر آورده، ظاهرشون قول سوم استفاده میشه. بخاطر همین دوباره برگشتم فرع دو و سه رو با هم خوندم تا معلوم بشه که این قول سوم رو از فرمایش ایشون استفاده کردیم. ما روش بحثمون، خب عزیزان اونایی که سالهای قبل خدمتشون بودیم یادشونه، اونایی هم که نبودیم تو این جلسه دست تو این جلسات دستشون اومد دیگه. پس هر مطلبی رو وقتی میخوایم بررسی کنیم، اول میریم سراغ نظرات علما، ببینیم اقوال رو باشون آشنا بشیم، بعد چون ریشه این اقوال کجاست در مدارک فقهی دیگه، در روایات، بعدش میریم سراغ روایات. الان بعد از آشنا شدن با اقوال سگانه ای که در مورد زمان قضای رمی فوت شده بیان کردیم به روایات. در مورد روایات یکی دوتا نکته رو توجه کنید. اولین نکته اینه که درسته ظاهر کتاب وسائل، ظاهر کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ العاملی و ظاهر تعبیرات برخی از کتب فقهی اینه که در این رابطه در این زمینه چهار روایت وجود داره. اماش اینجاست، چهار روایت بابی رو در ابواب عود الالمنا تشکیل میدن. روایت پنجمی هم نیست، همین چهار روایته. اما با توجه به این که اولا همه این روایات رو همه این مذهب سه تا، اما با توجه به این که سه تا از این روایات رو معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده، هرچند ناقل از معاویه ابن عمار متعدده، گاهی ناقل ابن عمیر، گاهی کسی دیگه است. اما روایت این سه تا روایت رو خواهیم دید، همه از امام صادقه، همه هم معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه. من تا سندها رو نگاه میکنیم، حالا گاهی مثلا ابن عمیر از معاویه ابن عمار نقل میکنه، گاهی اشخاص دیگه، ولی اصل این که همه رو معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده مشکلی نیست. ثانیاً بین این سه روایت اختلاف در تعبیر بسیار کمه، خواهیم خوند، خواهید دید خیلی با هم فرق نمی کنن. حالا یکی و این فرموده، یکی ف این فرموده مثلا. خب وقتی اختلاف در تعبیر کمه، همه هم از اون طریقه، در نتیجه ما این سه روایت رو یکی حساب میکنیم. لذا این سه روایت رو یک روایت به حساب میاریم. چه از کردم قاهم رسید در باب چهارم از باب عود به منا، روایت یک و دو و سه، سه تا روایت پشت سر هم. خب از چهار تا سه تا شد یکی، ظاهرا چهار تا سه تا شد یکی، میمونه دیگری. پس به نظر ما مجموعا در این زمینه دو روایت در این زمینه وارد شده، نه چهار تا. این برای کلام یه مقدار با جمع روایات و بررسی روایات و اینها هم آشنا بشیم. خب بعد از این که این نکته رو توجه کردیم، میریم سراغ روایات. اولیش که گفتم اسمشو ستا روایت اسم میذاریم، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق که غالبا ابن ابی عمیر از امام نقل کرده، گاهی هم دیگران، اختلاف چندانی هم در عبارات این سه روایت وجود نداره، لذا اونا رو متعدد حساب نمی کنیم، میگیم یکیه. در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب سوم از ابواب عود الی منا سه تا روایت رو عرض کردم دیگه، روایت اول و دوم و سوم، این سه تا حدیث. باب سوم از ابواب عود الی منا در جلد دهم اومدیم وسطای جلد. روزای قبل روایتی که در مورد رمی جمره است جلوتره، اومدیم به ابواب عود الی منا سومین بابش که عرض کردم چهار تا روایت داره، سه تای اول همون صحیحه معاویه ابن عماره، چهارم یه روایت دیگه است که اونم حالا از نظر سندی بحث خواهیم کرد که حدیث اول اینه. ببینید روایت رو، مرحوم شیخ حر عاملی این حدیث رو از کافی کلینی نقل میکنه، لذا میفهمد که محمد ابن یعقوبه ان محمد ابن یحیا. محمد ابن یحیا رو چند جلسه قبل عرض کردم خدمت دوستان که در مورد ایشون تصریح به وثاقت شده گفتن ثقتون، تصریح به دقیق بودن شده گفتن عینون، بعد هم گفتن مستقیمن نه روا ان اصحاب ابی عبدالله علیه السلام که از اصحاب امام صادق نقل روایت میکنه. خب پس او ثقه و عینه و مشکلی نیست. این محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمدن، همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، این احمد ابن محمد گفتن کان شیخ هذه الطائفه و وجهها و فقیهها، اصلا بزرگ شیعه، از افراد شاخص و از فقهای شیعه است. و در اون سفری هم که امام رضا از مدینه به مرو داشتن خدمت امام هم رسیده که این را به عنوان یکی از افتخارات این راوی حساب می کنن که لقب رضا علیه السلام. اون نقل می کنه عن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید همون حسین ابن سعید اهوازی است که در عین تصریح به وثاقتش گفتن ثقه است. این حسین رو با برادرش حسن، چون در کتب رجالی این دوتا رو با هم حسین و حسن رو میگن اوسع اهل زمانهما علما بالفقه والآثار والمناقب، از داره وثاقت که ثقه هم، از داره عالم بودن هم دیگه اول درزشون نمیره. اوسع اهل زمانه ما، حالا در مورد فرد واحد بگیم میگیم اوسع اهل زمانهی علما بالفقه والآثار والمناقب، از داره علم داشتن به فقه، علم داشتن به آثار یعنی روایات، و علم داشتن به مناقب یعنی فضائل اهل بیت و سایر علوم شیعه. اینا در زمان خودشون جزء نوادر بودند، اوسع اهل زمان بودند. در این حال که از سه امام نقل حدیث داره، محضر سه امام رو درک کرده، هم امام رضا، هم امام جواد، هم امام حاجی. این حسین ابن سعید اهوازی داره نقل میکنه ان فضاله ابن ایوبه، فضاله ابن ایوب هم گفتن که خودش مستقیما از امام کاظم نقل حدیث میکنه، از داره وثاقت هم باز تصریح به وثاقت شده گفتن کان ثقتن فی حدیثه مستقیمن فی دینه، هم در نقل حدیث آدم صادقیست مورد اعتماده، هم اعتقاداتش باورهاش باورهای درستیه، مستقیمن فی دینه. خب او هم نقل میکنن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار هم که گفتیم گفتن کان وجهن فی اصحابنا، از پیشگامان شیعه است، ثقه و کبیر و شأن و عظیم المحل، جایگاه بسیار بالایی در بین شیعه ها داره و در کتب رجالی میگن اصلا معاویه بن عمار نه خودش، حتی کتابهایی داره که اصحاب ما از اون کتابها نقل حدیث میکنن. پس سند رو میخواستم ببینید، این سند کاملا صحیح هست. در این سند معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، و معاویه بن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ما تقول فی امرأة جهلت ان ترمی الجماره حتی نفرت الى مکه. آقا جان، ابن رسول الله، چه میفرمایید در مورد خانومی که، در مورد بانویی که جهلت ان ترمی الجمار، رمی جمره نکرده، جاهل بود برم یه جمره، حتی نفرت الى مکه، تا اینکه از منا به مکه اومده، کوچ کرده به مکه اومده، در مکه است. قال امام فرمودند فلترج، باید برگرده، فلترمل جماره کما کانت ترمی. وقتی کو مکه است، اومده به مکه، امام فهمه چکا کنه؟ باید برگرده و اونگونه که وظیفه‌اش بوده باید رمی جمرات رو انجام بده. برای اینکه فکر نکنیم این حکم مخصوص زنان هست، چون سوال در مورد زنانه، امام فرموده و رجل کذالک، و رجل کذالک، مردم همینجور، اگر رمی انجام نداده اومده به مکه، تا وقتی تو مکه است باید برگرده به منا و رمی جمره رو انجام بده. این صحیحه. البته گفتم دوتای بعدی هم که میخونیم الان میخونم براتون، فقط سندهای ذره فرق میکنه، ولی تعبیرات فرق چندانی نداره، مضمون یکیه. ببینید، وان علی ابن ابراهیم عن ابیه، این دفعه مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم و از پدرش، عن ابن ابی عمیرن، عن ابن ابی عمیرن، عن معاویه ابن عمار، دوباره از معاویه ابن عمار که دیگه همه شخصیتاش میبینی، شخصیتای برجسته، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال، معاویه بن عمار میگه قلت رجل نسی الجمار حتی اتا مکه. اونجا امرأه گفته بود، اینجا رجل میگه، مطلب همونه، جمار رو فراموش کرده اومده به مکه، در مکه است. قال یرجع، حالا که تو مکه است، یرجع فیرمیها، برگرده و رمی بکنه جمار رو. یفصل بین کل رمیتین به ساعتین، منطقه لحظاتی بین رمی ها فاصله بندازه، اما بالاخره ما اینو میخونیم که وقتی تو مکه است باید برگرده و رمی رو قضا کنه، و بین رمی ها دوتا رم مثلا روز اول و دوم ساعتی فاصله بندازه. قلت فانه ذلک، مثلا فاته ذلک و خرج، اصلا رم یادش رفت، فوت شد، از مکه هم خارج شد. قال لیس علیه شیء. خب، اما روایت سوم که اینم میخوایم بگیم در واقع همون روایت اولی در واقع، و به اسناده ان موسی بن القاسم، قبلا داشتیم دیگه، موسی بن قاسم در موردش ثقتون ثقه، این موسی بن قاسمی که واضح الحدیث احسن الطریقه، موسی بن قاسم عن النخعی که او هم ثقه است، عن ابن ابی عمیر که مرسلاتش هم اعتنا می کنیم، عن معاویه ابن عمار، دوباره معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله، خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم رجل نسی رمی الجمار، مردی رمی جمار یادش رفته. قال یرجع فیرمیها، برمیگرده و رمی میکنه جمار رو. قلت فانه نسیها حتی اتا مکه، فراموش کرده تا اومده به مکه. قال یرجع فیرمی، بازم اگه تو مکه چه کار کنه؟ برگرده به منا و رمیه جمره رو انجام بده. اون تا متفرقن یک سلو بین کل رمیه تینی به ساعت. اینه که الان بحث ما نیست الان، اینو قبلا گفتیم دیگه، بالاخره باید ترتیب و فاصله رو داشته باشه. قلت فانه نسی او جهل حتی فاته و خرج. آقا جان فراموش کرد یا جاهل بود و فوت شد، الان از مکه هم خارج شده. قال لیس علیه ان یعیده، اینجا دیگه لازم نیست برگرده. خب پس این سه روایت نسبت به ما نحن فی، نسبت به قضای رمی به عنوان صحیحه معاویه، معایت ما دیدید سنت هم هر سه صحیحه. رضا گفتیم حالا هم متن، حالا زن با مرد فرقی نمی کنه، بعدش هم امام فرموده مرد هم همینه، یا گاهی نسیان گاهی جهل، از این نظر هم خیلی فرق نداره. اصل مطلب این که تا زمانی که در مکه است وظیفه‌اش چیه؟ باید برگرده و قضا بکنه. این مقدار رو داشته باشید تا ادامه بحث رو جلسه بعد پی بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.